IR میتونید با مراجعه به سایت شبکه ی رادیویی گفتگو برنامه های 24 ساعته ی رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. خب دوستان خوبم، به ساعت 19 رسیدیم. برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. هر جا هستید تندرست باشید و سلامت. با شما این با برنامه بدون خط خوردگی 22 شهریور 1401 خورشیدی. از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید برای همراهی با ما اقدام کنید، چه به شکل زنده چه به شکل آرشیوی. برنامه های ما بر روی نرم افزار کاربردی ایران صدا در اختیار شماست. به سایت رادیو گفتگو مراجعه کنید و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوع های خبری خودتون رو ثبت کنید. ما در برنامه‌های خبری اونها رو مد نظر قرار میدیم. یه شماره تلفن در اختیار شماست که از طریق این شماره میتونید در شبکه‌های اجتماعی با ما مرتبط باشید. 0903 913 47 44. پیام های صوتی و متنی شما رو در شبکه های اجتماعی روی این شماره دریافت میکنید. اما 30,000-10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. میتونید از طریق این شماره سامانه پیامکی هم با ما در ارتباط باشید. اما امروز خواهید شنید: پرونده هفته، برنامه هفتم، برنامه‌ای با چشم‌انداز پیشرفت اقتصادی و عدالت. پرونده ویژه، نشست سران سازمان شانگهای و نقش‌آفرینی ایران. نشست مجمع عمومی سازمان ملل و ایجاد ابهام در رسانه‌ها در خصوص صدور روادید برای رئیس جمهوری اسلامی ایران. و ابهام در خصوص دستورالعمل تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی. عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل، ضمن تحلیل اظهارات ضد و نقیض مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در برنامه رویداد رادیو گفتگو افزود گروسی به نفع اسرائیل کار میکند و آژانس را به نهادی سیاسی تبدیل کرده. وی با اشاره به اینکه هر زمان آمریکا در مذاکرات کم میآورد به سراغ استفاده ابزاری از آژانس میرود گفت آمریکا از کانال آژانس به ایران فشار میآورد. آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس ارشد مسائل اوراسیا، نخستین میهمان امروز من هستند. آقای سفرنژاد سلام میکنم به شما، وقت عالی بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما. آقای رئیسی فردا به ازبکستان میره و برای نشست شانگهای این سفر در پیش هست. پرونده ویژه ما امروز برمیگرده به نشست سرانه سازمان شانگهای و نقش‌آفرینی ایران. به اعتقاد شما آقای سفرنژاد، تکمیل عضویت ایران در سازمان شانگهای چه پیامی در نظام بین الملل خواهد داشت؟
خدمتتون عرض کنم که 22مین اجلاس سرانه شانگهای روز پنجشنبه و جمعه 24 و 25 شهریور ماه تو شهر سمرقند ازبکستان برگزار میشه. آقای رئیسی هم مطابق اجلاس سال گذشته که در تاجیکستان بود و عضویت جمهوری اسلامی پذیرفته شد، در این اجلاس حضور پیدا میکنه و جمهوری اسلامی به عنوان عضو دائم در کنار 8 عضو دائم دیگه حضور داره. مصدر هستید شانگهای 9 عضو دائم داره، 3 عضو ناظر داره و 6 به اصطلاح شریک تجاری، که یکی از این عضوهای ناظر که بلاروس هست در این اجلاس 22 عضویتش پذیرفته میشه و اعضای دائمی شانگهای به 10 تا افزایش پیدا میکنه. در اجلاس اخیر و 22 28 تا سند به امضای حاضرین میرسه که یکی از اون اسناد تکمیل عضویت جمهوری اسلامی به عنوان عضو دائم در شانگهای هست، که البته این تکمله یه خورده ادامه داره و در سال آینده هم مابقی در اجلاس بعدی به انجام خواهد رسید. اون چیزی که مهمه، ببینید اهدافی که از تأسیس سازمان شانگهای نام برده شده به 5 به اصطلاح هدف مهم میشه اشاره کرد که در اساسنامه شانگهای هم بهش اشاره شده: توسعه همکاری های سیاسی، امنیتی و اقتصادی، دوم تقویت اعتماد و حسن همجواری، سوم حفظ ثبات در کشورهای عضو، چهارم حفظ صلح، ثبات و امنیت در منطقه، پنجم مقابله با تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر. در کنار اون به ویژه در چند ساله اخیر اون قسمتی که در شانگهای خیلی پررنگ شده بحث همکاری‌های تجاری و بازرگانی اعضا هست، به طوری که ما شاهدیم در حوزه‌های مختلف پولی بانکی، همکاری‌های بانکی، ایجاد خط اعتباری بانکی برای تجارت بین اعضا، بحث انرژی، ایجاد باشگاه انرژی، بانک توسعه همکاری‌های شانگهای، منطقه تجارت آزاد، از ابتکاراتی هستش که همه در شروع عملیاتی شدنه. مستحضر هستید که ببینید امروز در واقع میشه گفتش که ظرفیت راهبردی سیاسی و اقتصادی جهان از منطقه آتلانتیک، اروپای غربی و آمریکا به شکل آرام آرام داره منتقل میشه به منطقه غرب آسیا و شرق آسیا و اوراسیا. یعنی ما در سالهای آینده شاهد تغییر به اصطلاح ظرفیت راهبردی جهان در حوزه‌های سیاسی اقتصادی از سمت غرب به سمت این منطقه خواهیم بود، که در این منطقه قدرت‌های بزرگی در حوزه اقتصادی و سیاسی به اصطلاح به عنوان بازیگران اصلی در کل دنیا عرض اندام خواهند نمود، که یکی از اونها هم جمهوری اسلامی هست در کنار کشورهایی مثل چین، هند و روسیه. خب مستحضر هستید امروز از هر 5 نفری که در کره زمین ساکن هستن یکی چینیه، نفر دوم هندیه. یعنی پس شانگهای من جمیع جهات ارزش داره و باید بهش توجه کرد، به ویژه در حوزه اقتصادی و بحث‌های عبور از تحریم. امروز اگر سویفت رو ما باهاش دوچار مشکل هستیم، در شانگهای موازی سویفت بر پایه پول‌های ملی، تجارت بر پایه پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه در حال اجرایی شدن هست و جمهوری اسلامی میتونه از این ظرفیت استفاده کنه. البته ما در داخل کشور نیاز به یک تشکیلات ستادی راهبر موضوعات مشابه شانگهای داریم. یعنی الان حضور جمهوری اسلامی در سازمان منطقه‌ای اقتصادی مثل شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اکو و حتی بریکس و بریکس پلاس، همه اینا نیاز به یک ستادی داره که بتونه این موضوع رو در عرصه عمل راهبری کنه. تمامی اینها به ویژه در دولت 13 در حوزه پروتکل و حضور خیلی خوب پیش رفته. الحمدلله یکی پس از دیگری جایگاه ما به شکل فعال داره ارتقا پیدا میکنه. اما در صحنه عمل هم در حوزه تجارت، بازرگانی و سایر ابعاد باید یک تکون جدی موضوع بخوره که به طور مشخص پیشنهاد من این هست، ما نیاز به یک وزارتخونه داریم به نام تجارت خارجی. البته نیاز نیست ساختار جدیدی به وجود بیاد. امروز 15 تا ارگان متولی کار تجارت خارجی تو کشور هستن که به شکل جزایر منفصل از هم دارن رفتار و عمل میکنن. باید یه سازوکاری شکل بگیره، این 15 تا از ارگانهای زیره منفک بشن تو یه جا جمع بشه، این وزارت تجارت خارجی بشه ستاد راهبر حضور عملی ما در سازمانهایی مثل شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بریکس، اکو و امثال اون. تمامی اینها کمک خواهد کرد که ما بتونیم در آینده انشالله همونطور که داره ظرفیت راهبردی دنیا از آتلانتیک به سمت آسیا و اوراسیا چرخش پیدا میکنه، یکی از پایه‌های اصلی چهارگانه قدرت توی منطقه هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ اقتصادی جمهوری اسلامی خواهد بود، در کنار سه قدرت دیگه یعنی چین، هند و روسیه. و بالاخره این به عنوان یک ظرفیت قابل توجه در ابعاد مختلف میتونه در کشور ما مورد توجه قرار بگیره. ببینید هم در حوزه تولید، هم در حوزه کشاورزی، هم در حوزه بازرگانی، هم در حوزه ارتباطات بخش‌های غیر دولتی برای نهادینه کردن این موضوع ما نیاز داریم امروز به دو تا پیوست برای اینکه حضور ما در سازمان‌هایی مثل شانگهای عملیاتی بشه. یکی ارتباطات فرهنگی و مردمی، دوم ارتباطات اقتصادی. این دوتا کمک میکنه که روابط منطقه‌ای و حتی فراتر از منطقه به شکل دراز مدت پایه‌ریزی بشه، فقط محدود به دولت 13 و 14 یا دولت‌های دیگه نباشه، بلکه دهه‌های آینده که داره این قطب قدرت در دنیا چرخش پیدا میکنه، داره یه قطب قدرت جدیدی شکل میگیره که غرب آسیا و شرق آسیا در کنار هم و اوراسیا هم در کنار اون میشن قطب دنیا، همون هارتلندی که اصطلاحاً در علم جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک بهش گفته میشه. ما هم باید این جایگاه رو مغتنم بدونیم، ارزش گذاری کنیم، حضور پیدا کنیم و براش نهادسازی کنیم، ساختارسازی کنیم. لذا پیشنهاد من این است که دولت محترم لایحه‌ای که داده به مجلس در مورد وزارت بازرگانی این رو اصلاح بکنه، تغییر بده به وزارت تجارت خارجی. بله نام خیلی مهمه، نام جهت رو تعیین میکنه.
بله.
ما باید تولید کنیم برای صادرات، این کمک میکنه ارزش ما، جایگاه ما رو بالا میبره. یه نکته هم من اشاره کنم، ببینید بر اساس آمار رسمی IMF صندوق بین المللی پول در سال 2021 میلادی، سال گذشته جمهوری اسلامی 14 اقتصاد جهان رو داشته. خب این یه موضوعیه که متاسفانه در رسانه ها حتی در رسانه ملی بهش کم توجه شده. اگر خلاف این بود یا یه جایگاه منفی می داشت متاسفانه بیشتر پرداخت می شد. من پیشنهادم اینه، خب یکی از دلایلی که ما تونستیم در سال 2021 بنابرای شهادت و مستندات مراجع پولی بین المللی اقتصاد 14 دنیا رو داشته باشیم، رویکرد ما به همکاری های منطقه‌ایه، شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اکو، بریکس، همسایگان خودمون. خب میدونید جمهوری اسلامی امروز 15 تا کشور همسایه داره، 2 تا واحد سیاسی، 17 تا ما واحد سیاسی همسایه داریم. خب این ظرفیت خیلی بزرگی برای تجارت، بازرگانی، اقتصاد، ارتباطات مردمی و فرهنگی و الا ماشالله ابعادی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم و بسیاری از تنگناهای ما رو جبران کنه. ما امروز میتونیم تمام انرژیمون رو بدون دغدغه هدایت کنیم محل صادراتش رو به سمت اعضای شانگهای. امروز میبینیم که در کنار شانگهای برای اینکه این پایه ها عمیق‌تر و دقیق‌تر و قوی‌تر بشه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حتی بریکس و بریکس پلاس هم داره اعضاش به هم نزدیک میشه و در واقع تمامی اینها تشکیل دهنده قطب نچندان دور قدرت سیاسی و اقتصادی دنیا خواهم بود.
بسیار عالی. و باید این رو هم نگاه بکنیم و در نظر بگیریم که از نظر ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خب برخی اعضا در بیزی استراتژیک انرژی واقع شدن و سازمان شانگهای با حضور ایران میتونه توی بحث انرژی هم تعیین کننده تر بشه. خیلی متشکرم.
توجه داشته باشیم هم تولید کننده های بزرگ انرژی مثل ایران و روسیه توش هست، هم مصرف کننده های بزرگ انرژی
مثل چین و
هند. یعنی بالاخره یه سازمان تمام و کماله، خیلی ارزش داره. باید اندیشمندان ما، اقتصاددانان ما بیش از اندازه به این موضوع توجه کنن.
خیلی ممنون.
یه مقدار کم توجهی هست در حوزه کار پژوهشی و کار به اصطلاح علمی و مراکز دانشگاهی ما باید بیش از پیش تو این زمینه اهتمام داشته باشن.
متشکرم. سپاسگزارم از شما آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس ارشد مسائل اوراسیا. وقت شما بخیر. خداحافظ. دکتر صادق شریعتی نسب که دکترای حقوق خصوصی دارند در برنامه گفتگوی اجتماعی مهمان همکاران ما بودند و در مورد نگاه تجاری مراکز ناباروری به تعیین جنسیت گفتند. در شیوه های درمان ناباروری مسائل بسیار مهمی مانند اهدای جنین و یا رحم جایگزین و موارد دیگری وجود دارد که قانونگذار فرصت نکرده و یا تمایلی نداشته که در مورد آنها قانون تدوین کند. و افزود برای نظم‌دهی به امور به خصوص تعیین جنسیت قانون می‌تواند کمک کند. ایران تهران جام جم، رادیو گفتگو بدون خط خوردگی، 19 و 17 دقیقه.
دنیا بدون خط خوردگی.
آقای رضا سیمبر، تحلیلگر مسائل بین الملل، سلام میکنم به شما، وقت عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام عدد دارم خدمت جنابالی، همه همکاران محترم و شنوندگان خوبی که صدای ما رو دارن.
متشکرم. در مورد نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای سیمبر. برخی خبرها اینطور دلالت میکنن که دولت ایالات متحده ی آمریکا ممکنه به نماینده ی ایران و روسیه روادید حضور نده. آقای سیمبر، اساسا در عرف بین الملل چنین مفهومی قابل سنجش هست؟
ببینید، آمریکایی ها بعد از اینکه منشور سان فرانسیسکو طراحی شد و به نوعی در ساختار قدرت سازمان ملل متحد بعد جنگ جهانی دوم مستقر شدن، تمام تلاششون رو کردن که مقرهای سیاسی سازمان ملل متحد رو به نیویورک منتقل کنند و عملا هم ما امروزه شاهد این هستیم که آمریکایی ها مقر سیاسی رو به قاره آمریکای شمالی و عمده آژانس‌های تخصصی رو به مقرهای اروپایی منتقل کردن. آمریکایی ها نظرشون این بود و هست که در زمینه قدرت و به ویژه در ساختارهای سازمان ملل متحد بتوانند مانور داشته باشند و در همچین نمونه هایی که الان شما دارید مثال میزنید برگ برنده دستشون باشه. اما عرف و حقوق بین الملل میتونم اینطوری پاسخ شما رو ارائه بکنم در جبه این تاریخچه کوتاه، در عرف بین الملل نه، اما در حقوق بین الملل آمریکایی ها استنادشون به حاکمیت ملی هست و صدور ویزاها رو در بحث نشنال ساورنتی میبینن. اما خب این نظر آمریکایی ها مخالفان بسیار جدی در صحنه آکادمی و همچنین در صحنه سیاست ورزی داره و برای همین هست که امروزه من جمله کشور خودمون خواهان این هستیم که مقر سیاسی سازمان ملل متحد مانند گذشته به اروپا منتقل بشه. البته حالا اروپاش به خاطر این سابقهش هست و به خاطر چنین رفتارهایی که آمریکایی ها اون رو مقتدرانه و با قدرت میبرند باعث این شده این انتقاد شدید در صحنه دیپلماسی و روابط بین الملل بشه که آمریکایی ها صلاحیت سیاسی لازم رو و بی‌طرفی لازم رو در مباحث بین المللی ندارند و بنابراین بهتر هست که این صلاحیت مان گذشته به اروپا برگرده. از حالا رو جاش عرض میکنم نظرهای مختلفی وجود داره.
نکته که وجود داره این هستش که آقای سیمبر اگر آمریکایی ها بخوان مسائل رو سیاسی دنبال بکنن، مشخصا کشورهای حاضر در مجمع عمومی چطور میتونن رویه های از پیش تعیین شده رو تغییر بدن؟
ببینید یه چیزی رو از من اینجا بیادگار داشته باشید که دنیا دنیای حقوق بین الملل نیست، دنیا دنیای سیاست بین الملل هست. این نکته رو دقت داشته باشید. یعنی وقتی که در بسیاری از موارد مسائل حقوق بین الملل و سیاست بین الملل در تعارض قرار میگیرن، من شاید به جرأت خدمتتون عرض کنم که 90% قضیه رو سیاست تایید میکنه و هر جا که سیاست بود یعنی قدرت، یعنی هر کی زورش بیشتر اون برنده هست و یا اصل بکشتا کشته نشوی و قانون جنگل و اون دیدگاه هابسی و ریالیستی در دنیای سیاست بین الملل ما امروز حاکم هست. البته من نمیخوام سیاه نمایی کنم و بدبینانه به قضیه نگاه کنم، ولی دنیای فعلی دنیای هنوز دنیای وستفالی و دنیای قدرت هست. یعنی هر کشوری که بتواند پارامترهای قدرتی خودش رو به جلو ببره از این استفاده میکنه. اما اینکه آیا این اخلاقی هست، آیا این حقوقی هست، خب یه بحثی هست که الان بای کیس یعنی به مورد باید این مورد بحث قرار بگیره که خب حالا ما در دیدگاه دیپلماسی رسمی جمهوری اسلامی همین کار آمریکایی‌ها رو غیر اخلاقی هم غیر حقوقی میدونیم، چون به هر حال کشوری که میزبان یک سازمان جهانی هست بایستی که سوای حب و بغضهای قدرتی تصمیم گیری بکنه. اما بدون تعارف یا به قول شما بدون خودخوردگی بایستی این رو عرض بکنیم که دنیا دنیای حقوق بین الملل و اخلاق بین الملل متاسفانه نیست و کشورها من جمله ایالات متحده آمریکا متاسفانه از این پارادایم های موجود نظام وستفالی به نفع خودشون و برای منوب قدرت خودشون استفاده میکنن.
سابقه داشته چنین برخوردی از سوی آمریکایی ها؟
آمریکایی ها در مواضع مختلف در دوره جنگ سرد به ویژه در اختلافاتی که با کشورهای حاکمی که با نگاه سوسیالیستی حاکم بودن این برخورد رو داشته. یعنی نگاهش این هست که ویزا امری داخلی و مربوط به حاکمیت ملی خودشون هست و بنابراین میتونن این رو اعمال بکنن. بله بوده، ولی خب همونطور که شما اشاره فرمودید مبحث عرفی بین الملل محسوب نمیشه.
خب ما در دوره دولت دوازدهم و یازدهم دوره دولت یازدهم در واقع با این مسئله مواجه شدیم که نماینده ایران در سازمان ملل متحد، نماینده‌ای که منتخب شد و معرفی شد نتونست ویزای حضور در ایالات متحده آمریکا رو دریافت بکنه و با موانعی مواجه بود و در نهایت اون نماینده تغییر کرد، شخص دیگری جایگزین شد و بعد هم برای حتی مثلا خبرنگار مستقر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نیویورک هم حالا مشاهده محدودیت‌های ترددی بودیم. در مورد وزیر خارجه وقت کشورمون همین اتفاق افتاد و مواردی از این دست رو تجربه کردیم. اما در این حوزه در مقابل رئیس جمهوری من چنین مسئله‌ای رو در ذهن ندارم که چنین اتفاقی افتاده باشه.
بله خب حالا ببینید، میگم این رو آمریکایی‌ها از من، چون آمریکایی‌ها حالا ما مثل ما به این گروکی که نمیان بگن که ما مبحث رو از منظر قدرت و سیاست بین‌الملل جلو میدن. آمریکایی‌ها تمام تلاششون این هست که چارچوب حقوقی بدن به موازی که اختیار میکنن و سیاست هایی که پیش میگیرن. بنابراین رئیس جمهور رو هم علاوه بر مسئولیت های دیپلماتیک، حتی در این مواردی که خودتون هم اشاره فرمودید، مثلا در مورد سفیر ایمام، اینا در دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار هستن، اما خب اونها رو به عنوان شخص میبینه و مسئله ورود رو ویزایی نگاه میکنه و از نظر حقوقی توجیه میکنه. من روزی دارم نگاه آمریکایی ها رو توجیه نمیکنم، ولی بحث این هست
تشریح میکنین.
بحث تمام اینا تلاششون رو میکنن که از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی رفتار خودشون رو توضیح بدن. یعنی حتی شما در مداخله های نظامی آمریکا هم میبینید، آمریکایی نمیگن که ما چون زور داریم اسلحه داریم وارد مثلا این کشور میشیم. اونا میان و مثلا ماده 51 که منشور رو مطرح میکنن که ما حق دفاع مشروع داریم. اینجا هم همینطور، یعنی میخوام به وقت داشته باشیم که آمریکایی ها از اون چی میگن اتفاقاتی که در حقوق بین الملل عمومی وجود داره در راستای تفسیر سیاست خودشون حالا استفاده یا سوء استفاده میکنم.
متشکرم جناب آیرضا سیمبر، تحلیلگر مسائل روابط بین الملل. در مورد نشست آتی سازمان ملل متحد صحبت کردیم. نزدیک میشیم به هنگامه اذان مغرب امروز با افق تهران. التماس دعا.
خب دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب امروز به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان 19:33 خواهد بود. در این لحظات ملکوتی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله.